پیامبر اکرم در این غزوه.
اینا نه تنها خودشون شرکت نمی‌کردن، یه کار سازماندهی شده انجام میدادن برای اینکه فضای جامعه رو منفی کنن و تبلیغات سوی که مردم همراهی نکنن تو این جهان
باز بدارن. البته شاید برای عزیزان شنونده این پرسش پیش بیاد که خب مگر هنوز یهودی در مدینه وجود داشت که در خانه او تجمع کنن که نام سوید اومده؟ در توضیح خوب عرض بکنم که در مدینه غیر از اون سه طایفه یهودی که به هر حال نژادن از بنی اسرائیل بودند و جز مهاجران به جزیره العرب بودند که قبائل بنی قینقاع و بنی نذیر و بنو قریظه، اینا خب تا سال پنجم همه اخراج از و تنبیه شدن از مدینه اخراج شدند، اما تأثیر حضور یهود در یثرب موجب شده بود که برخی از افراد از دیگر قبائل بومی موجوده در یثرب از همین اوس و خزرج و اینها و تیره های مختلفی که بودن، اینها گرایش به یهودیت پیدا بکنن، ولذا اینها طبیعتا کم و بیش مانده بودن در
عرب هایی بودن که یهودی شده بودن،
عرب های یهودی شده و بعید نیست این سویلم جزو اونها بوده باشه. و در خانه او تجمع کردند و در ادامه نقل دارد که فاحضر النبی صلی الله علیه و آله طلحه ابن عبید الله، پیامبر اکرم به طلحه، همون طلحه معروف، بهش مأموریت داد که همراه تعدادی از اصحاب برن و ان یحرقوا بیت سویلم علیهم، اون خانه را آتش بزنن، که خود این به هر حال یکی از نشانه هاست، از شواهد هست و قابلیت استنباط سیره داره و یک اصلی از سیره در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله که در مقابله با جریان نفاق که مسیر کلی مسلمین رو میخواد باش ممانعت بکنه، ایجاد صد و مانع بکنه، طبیعتاً باید با اشد وجه با اونها برخورد کرد در این حد که اون خانه فساد رو و لانه خانه تیمی که برها اینها ایجاد کرده بوده مرکز تجمع رو از دین برد و پیامبر اکرم با این نه برخورد کردن و دارد که طلحه رفت و این کار رو انجام داد، اینا پا به فرار گذاشتن. یکی از کسانی که در اون خونه بود ضحاک ابن خلیفه نامی بود و وقتی که این خونه آتش گرفت اون خواست فرار بکند از پشت خانه و افتاد و پاش شکست و عرض میکنم که به این نحوه خلاصه به نحوه جانش رو نجات داد از اون خانه. این هم باز یک گزارش هست از وضعیت منافقین در آستانه تبوک و نوع مواجهه پیامبر اکرم
که البته جناب استاد این شوندنده، یعنی ارتباط این جریان نفاق با جریان یهود هم هست که در طول تاریخ ما خیلی میبینیم این دو جریان به هم نزدیک هستن.
بله همطوره، یعنی متاسفانه یهودی ها در مواجهه با اسلام هم همراهی با منافقین کردن که شاهدش هم این هست که مثلا عبدالله ابن عبی سعی میکرد که وساطت با یهودیان مدینه که پیشتر اینها اخراج از مدینه شدن
شفاعتش
رو بکند و این نشون میده کاملا اینها با هم همراه بودن و در این قسم همطور یهودیا هم با منافقین همراه بودن و هم با مشرکان، متاسفانه که شواهدش هم پیشتر به هر حال اشاره شد و سابقه خیلی بدی از خودشون در صدر اسلام به جای گذاشتن. این هم باز یک صحنه است و صحنه یا گزارش سومی که درباره عملکرد منافقین در آستانه غزوه تبوک هست، اینکه عبدالله ابن عبی که رأس المنافقین بود و به هر حال تا نام نفاق در مدینه میاد نام این شخص هم میاد، در این گزارشی است که مرحوم طبرسی در سیره خودش آورده و ایشون نقل میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در منطقه سنیت الودا در بخش شمالی سنیت الودا که مسیر حرکت از یثرب به سمت شام بود و همراه با رزمنده ها مهاجرین و انصار اونجا اردوگاه خودشون رو در اونجا تعیین کردن و قبائل مختلف در اونجا رفتن و آماده شدن برای حرکت و عجیبه واقعی نقل میکنه میگه عبدالله ابن عبی هم آمد و در کنار سنیات الودا به حضاء ذباب کنار کوه ذباب در اونجا او هم اردوگاه خودش رو بنا کرد و معه حلفاؤه من الیهود و المنافقین ممن اجتمع الیه، کسانی از یهود و کسانی از منافقین در اونجا همراه عبدالله ابن عبی اردو زدن و حتی این تعبیر رو واقعی به کارل مرکل فکان یقال لیس عسکر و ابن ابی به اقل العسکرین. عجیبه، اولا که اردوگاهش جدا زد نسبت به اردوگاه پیامبر، و ثانیا از جهت تعداد خیلی این تعبیر اونم در مغازی واقعی آمده که میگه فکان یقال گفته میشد که عسکر و اردوگاه و تعداد نیروهای ابن ابی کمتر از نیروهای پیامبر نیست. این نکاتی رو ضمن خودش داره این گزارش، اگر درست باشد و اگر هم مبالغه باشه، به هر حال نشون میده که تعداد زیاد منافقین اونم در سال نهم، یعنی در آستانه دیگه رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، هنوز در مدینه چه تعداد از منافقین متاسفانه حضور دارن. این از این باب تاکید میکنم که عزیزان شنونده توجه داشته باشند به این که گاهی ممکن براشون سوال پیش بیاد که حوادث بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله
چرا رخ داده،
در مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام چگونه رخ داد، مگه میشه مسلمان ها یک چنین نقش بدی رو ایفا کرده باشند. پاسخ رو در همین مسئله بیابند که این منافقینی که تا اواخر عمر پیامبر اکرم به این شکل بروز دارند بعد از رحلت پیامبر کجا رفتند و در کجا ایفای نقش کردند، که قطعا نمیتوان گفت در جبهه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفتند و طبیعتا در جبهه دیگری باید اینها رو جستجو کرد.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل از عالی جناب استاد آقای دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که مثل همیشه ما رو مورد محبت خودتون قرار دادید و با برنامه خودتون همراهی کردید. امیدوارم در آینده هم از همراهی شما برخوردار باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد محمد يا نبي يا نبي لأن مشية ذاتها كجهان ظهور مشيتش صبر عوالم كن فكن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرد به دولتش که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجام زلال تاریخ بود که به اتفاق شنیدیم بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه، که این برنامه 15:30 دقیقه امروز یک بار دیگه براتون پخش خواهد شد. تا ثانیه‌های دیگر مکارم خومه رو تقدیمتون میکنیم. 4 صبح میتونید شنونده مبانی فقاهت باشید، درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی، زیارت وارث رو 4:30 زمزمه خواهیم کرد و 4:45 با صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم میریم. در 5:16 بعد از صبح نیاز هم دعای عهد رو با هم به زمزمه خواهیم نشست. اما دعوت میکنم از این لحظه مکارم خوبان رو بشنوید، مواعظ اخلاقی آیت الله ضیاء آبادی که تقدیمتون میشه.
ای دل اگر
دل می مان شوی،
آسمان شوی یا آیین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشعف ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. آیه 182 از سوره مبارکه اعراف. این آیه شریف نظر به همون مردمی دارد که خود را باختن در این دنیا، فروختن ارزان خودشان را با همین حطام زودگذر دنیا. اینها را مکذب تعبیر کرده این آیه شریفه. والذین کذبوا بآیاتنا، این مردمی که تمام آیات روشن و دلائل بیین ما را تکذیب کردن. خب تکذیب میکنه اینها، چیکارش میکنیم؟ حالا این آیه نشون میده که ما به عذاب استدراج گرفتارشون میکنیم. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این کلمه سنستدرجهم در دو جا در قرآن آمده، یکی همین جاست آیه 182 از سوره اعراف، یکی هم در سوره قلم. اونجا داره فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. مرا واگذار با اینها. این کسی که تکذیب میکند این حدیث ما را، حدیث از قرآن به حدیث تعبیر شده در اون سوره، حدیث یعنی سخن نو، سخن تازه که کهنه نشده. قرآن سخن نو، واقعا حدیثه. در سوره زمر هم میخونیم که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، اونجا هم به احسن الحدیث تعبیر شده. قرآن سخن تازه است، بهترین سخن تازه است. خب تازه از قرآن، هر وقت که خونده بشود گویی که تازه میشنود، کهنه نمیشود. از امام صادق علیه السلام سوال شد که ما بال القرآن لا یزداد علی النشر و درس الا غزازه. گفتن آقا چجوری این کار قرآن؟ هرچه بیشتر منتشر میشود در میان مردم، بیشتر درس میشود، یعنی تماس مکرر، تماس مکرر هرچه بیشتر با قرآن پیدا میکنیم شادابتره، تازه است، بازم نو هست، کهنه نشده. و واقعا از وجوه اعجاز قرآن همینه، همین تازگیشه. آدم هر کتاب که بخواند یک بار، دو بار، سه بار کهنه میشه. هر کتاب میخواد باشه، علمی میخواد باشه، فلسفی میخواد باشه، تاریخ باید ما، حتی رمان، رمان که چی آدم خوشش میاد بخونه دیگه، یه قصه است و برای با تخیل در عالم خیال هم یه لذتی میبره. اینه میخونه، بار اول خیلی خوشش میاد، باز بار دوم میخونه، بار سوم دیگه کهنه میشه، دیگه بار سوم چهارم دیگه رغبتی نداره همین کتابی که دو بار سه بار خونده. هر کتاب همین جوره، چندین بار که مکرر شد دیگه کهنه میشه. و قرآن اینجور نیست. هر چی میخونیم، کسانی هستن مرتب ختم قرآن میکنن، هر چند روز ختم قرآن میکنن، تمام بشه شروع میکنن و همیشه هم تازه است. شما خودتون سوره حمد چقدر خوندید تا به حال؟ سوره حمد را هر کسی در عمر خودش حداقل روزی 10 بار حداقل میخونیم دیگه، حداقل اینجوریه. نماز واجب که میخونیم، آره مستحب نیست، 5 نماز میخونیم، در هر نمازم 2 بار سوره هم میخونیم دیگه، روزی 10 بار، هر بار هم میخونیم بازم تازه است. این خستگی ما نداریم. وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بفهمیم که هنوز من کم دارم، هنوز محتاج به این آیه هم. این آیه من طلبکاره، میگه هنوز عبادت اونگونه نکرده ایم، استعاره اونگونه نکرده ایم، علت دوام خودش رو محتاج به این آیه میدونه که بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. همیشه تازه است، تا به حال احساس خستگی نکرده. حالا اون کسانی که با معانی باطنش که سر و کار دارن که حسابشون جدا هست، حلاوت ها احساس میکنن که ما تصورش هم نمیدونیم بکنیم، ولی ما همین که ظاهرش هم که میخونیم بازم حدیثه. پس قرآن حدیثه، به این حدیث دارن تکذیب میکنن، تهدید کرده مرا به حال خودم بگذار با اینا، من به حسابشون میرسم، یه موضع قدرتی بگیشه، من خودم با این طرفم. اون خیلی تهدیده، به رسول خدا خطاب شده که تو کار داشته باش. فزرنی به من یکذب با هذا الحدیث، اون کسی که این سخن تازه ما را که همیشه نو هست و کهنگی ندارد تکذیب می کند، به حال خودم بگذار من به او حسابش می رسم. از امام صادق علیه السلام سوال شد چرا اینجوری قرآن، چرا حدیث همیشه نو؟ فرمود که لأن الله تعالی لم یجعله لزمان دون زمان و لناس دون ناس، برای یک زمان نیست، برای یک گروه مردم نیست، مال همه مردم و همه زمانها تا روز قیامته. و لذا فی کل زمان جدید و لکل قوم غز الی یوم القیام. برای خدا تهدید کرده کسانی که تکذیب میکنن این حدیث سخن نورا، من استدراجشون میکنم. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. استدراج یعنی درجه به درجه، پله به پله کسی را به اون درجه نهایی رسوندن. ما یه عده مردم مکذب را پله پله نعمت دنبال نعمت میدیم تا به آخرین درجه استحقاق عذاب برسانیم. چون عذاب خداوند چند جوره، یکی عذاب تنبیه دارد، خوبه کسانی که خدا دوستشون دارد اگر گناه کردن یه گوشبالی بهشون میده، یه سنگی سر راهشون میافکنه که پاشون به سنگ بخوره که برگردن، این عذاب تنبیهه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. مردمی که تبهکاری میکنن، ما یک قسمت از اعمال بدشون رو به خودشون میچشونیم که برگردن، این عذاب تنبیهه. معلمی که دوست دارد شاگردی را اگر دید بازیگوشی میکنن یه گوشواری میده که برگرده، اگر دید این درست شدنی نیست خب ولش میکنه، یه دیگه اصلا قابل نیست ولش میکنه. اما اون شاگردی که دوستش دارد معلم میزندش، بازی گوشه، گوشمالی میده که برگرده، اینا عذاب تنبیهه و عذاب استیصاله، ریشکن میکند تا به جایی میرسه که دیگه باید نباشن. قوم نوح، قوم عاد و ثمود، قوم لوط، اینا عذاب استیصال مبتلا شدن که ریشکن شدن. فقط ادابر الذین ظلموا، یکیم عذاب استدراج، این بدترین عذاب هاست، یعنی گروه هستن که یه قابل اصلاح نیستن، اینا ولشون میکنه. این نعمت دنبال نعمت، هر چه بیشتر طغیان میکنن نعمت برشون میده، به جوری که خیال میکنن که دیگه بر خر مراد به قول خود سوارن، مسلط شدن دیگه. اینا گروهی هستن که استدراج میشون، عذاب تنبیه ندارن، عذاب استیصال ندارن، عذاب استدراج دارن. فرمود امام صادق علیه السلام زیل همین آیه، اذا احدث العبد ذنبا جدد له نعمتون فجد و الاستغفار ذالک و الاستدراج. گناهی می کند به خداوند نعمت مجدد بهش می دهد، ازش نمی گیره اینی که دارد، بیشتر نعمت بهش می ده. قهرن دیگه استغفار یادش میره، استدراجه، تا آخرین لحظه عمرش هم میتازد، میدان بهش میده. خداوند به گروهی میدان میده که بتازن هرچه دلشون میخواد تا برسن به اون درجهی که استحقاق عذاب شدید پیدا میکنن، بغتتن میگیردشون. و این مطلب در قرآن مکرر آمده، یکی در سوره انعام که خوندیم قبلا، فلما نسو ما ذکروبه فتحنا علیهم ابواب کل شی، وقتی که پشت گوش انداختن فرامین ما را، دستورات ما را، ما بعضی ها را دیگه نمیگیریم، عقدشون نمی کنیم، بلکه درها را باز می کنیم براش، از همه طرف در بروش باز می کنیم، هی بیشتر میدان بهش می دیم. بتازد حتی اذا فرهو به ما اوتو، وقتی خوب دیگه خوشحال شدن، مسلط شدن به قول خودشون، اخذناهم بغتتن، ناگهان می گیریمشون، فاذاهم مبلسون. چون در اون موقع که انسان غرق در لذت شده، اون موقع آدم رو ازش بگیرن، سختترین عذاب همینه، دردناکترین شکنجه ها همونیست که انسان غرق در همه لذات دنیا هست و خیال کرده همه چیز دارد، ناگهان ازش بگیرن، این خیلی دردناکه. آدم اگه بره تو خانهش فرش رو بردن، خب ناراحت، یه وقت به فرش بردن، خانه رو خراب کردن، مرکبش رو بردن، همه چی، این چجور میشه؟ چه دردی برش عارض میشه بس که ما تصورش رو نمیتون بکنیم. ولذا رساترین تعبیر در قرآن برای جهنمی همینه، هیل بینهم و بین ما یشتهون. مرگ آمد، تمام مشتهیات شانش رو میگیره، اون چه محبوب شانش رو میگیره. و رساترین تعبیر برای بهشتی ها اینه، هم فی مشتهت انفسهم خالدون. بهشتی ها اون چه دلشون میخواد دارن، همیشه هم دارن، و این جهنمی ها اون چه دلشون میخواد ندارن، همه ازشون گرفتن. و این خود سوختن برای این که از بین بردن اون علایق را ازشون گرفتن، این خیلی مشکله. ولذا ما اینقدر میدان میدیم به اینها که خیال کنن که همه ی عالم مر اونهاست، غرق در لذاتن، در همون موقع بغتتن اخذشون میکنیم. ولذا گاهی به ذهن اشخاص میاد که خب چرا ستمگران این همه در عالم نعمت ها دارن، سلامت بدن دارن، همه چیز دارن، و خدا ما رو نمیگیریمشون؟ خیلی در ذهنشون میاد ستمگرها، این همه جنایتکارها چطور این همه سلامت بدن دارن، همه چی نعمت دارن؟ جواب میده، فلا تعجب که اموالهم و اولادهم، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. شما را به تعجب نیاورد، به شگفتی نیاورد، چرا اینها اموال فراوان دارن، قدرتی فراوان دارن. نه، خدا خواسته است به همین سبب اونها را عذابشون کنه، خود همین ها عذابشونه. لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، تا آخرین لحظه عمرشان غرق در لذت باشن، در همون لحظه‌ای که خود را مسلط می‌بینن، ناگهان بگیرمشون و جان کافر هم از این دنیا ببرن، از جهنم ابدی در آخرت دردناکترین زجرها هم در این دنیا بهشون داده بشه. پس حساب استدراجه. ملزا لوتر از ظالمون، اگه ببینی شما خبر نداری، اون موقعی که دم جون دادن اینها میرسد، لوتر از ظالمون فی غمرات الموت، اون موقع در لحظه مرگ افتادن، و الملائکه تو باستو عیدیهم، فرشتگان دست دراز کردن به سوی اینها، اخرجو انفسکم، جان بدی. خیلی مشکله جان دادن در اون موقع. آدمی که چیزی ندارد خیلی آسان جان میده، اونی که به همه جا بستگی دارد، باند میوه سر شاخه اینقدر نرسیده، اینقدر بزنن تا بیفته، چون خود میوه رسیده خودش میفته، اتیه به چیدن هم ندارد، یه تو که با بزنید میفته، ولی میوه چسبیده به شاخه درخت و باید اینقدر بزنن مجروحش کن تا بیفته. خود قرآن داره، فکیفه اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم. اگه ببینی اون لحظه ای که ملائکه جان اینها رو میگیرن، میزنن شلاق ها میزنن تا جان بدهن، چسبیده به دنیا دیگه. اونی که میوه رسیده بر شاخه دنیاست او علی علیه السلامه. او میگه والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه، من از پستان مادر که طفل و اونس دارد من بیشتر اونس به مرگ دارم. و لذا وقتی ضربت بر فقش زدم فست و رب الکعبه و سگار شدم. اون میوه رسیده بالای درخته، اونم میوه رسیده سر درختن، اما اینا چسبیده به درختن. منتها ما خیال میکنیم که زندگی همینه، تا همین دنیا بگیم همین باید خوش باشه انسان، خوش آب و حالشون، چقدر نعمت دارن، چقدر قدرت دارن، چقدر ثروت دارن، خوش میگذرانن. بگی اینجاست عالم دنباله دارد. اگه بنا شد یک دقیقه انسان خوش باشه، میلیاردها سال در عذاب. آیا این یک دقیقه خوش ارزش داره؟ 100 سال عمر در این دنیا در جنب ابدی آخرت به قدر یک دقیقه در میلیاردها نیست. آیا یک دقیقه خوش باشه، 100 سال خوش باشه، اما شما خبر ندارید دنباله این دنیا در عالم مرگ چی میگذرد. در اون لحظه مرگ بعدی چه خواهند داشت؟ این عذاب استدراجه. ما فعلا پله به پله به اینها میدان میدیم، نعمت دنبال نعمت، هر چه بیشتر طغیان میکنن ما بیشتر در باز میکنیم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا. باز این آیه، چون ما قرآن هر چه بخوانیم بیشتر بهره میبریم، چون خود گوینده چه حرفی دارد، اون چه حرف هست مال قرآنه. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، مردم کافری که ما مهلتشون داده این نعمت برشون میریزیم خیال نکنن که این محبوب ما هستن، چون بعضی خاک از عالم مدیری ندارد، هرج مرجه، یا خیر مدیر دارد ضعیفه، در مورد قلدرها نمیتواند کاری کند، یا خیر هم مدیر دارد هم قویه ولی دوستشون داره، اون مهلت داده اینجور نیست. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، پیش خود خیال نکنن اگر ما مهلت دادیم نعمت دادیم محبوب ما هستن واقعا، خیرشون داره، اینجور نیست. انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، ما مهلت داده ایم که میدان برشون باز باشه، قابل اصلاح نیستن، اون چه دلشون میخواد بهشون میدیم، گناهشون روی گناه میاد تا عذاب خار کننده ای در کمینشون هست. پروردگارا به حرمت امام حسین علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما، گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی با خلوص نیت به ما عنایت بفرما، عواقب امور همه ما را ختم به خیر بگردان.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آنچه شنیدید مکارم خوبان بود و مواضع آیت الله ضیاءآبادی با موضوع عذاب استدراج. 162 و 3162 راه های ارتباطی روابط سازمان صدا و سیما از جهت انعکاس نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما خوبان شنونده. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده مبانی فقاهت باشید، درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
این جمله ز پرتو
مبانی فقاهت.
از مکتب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، از م مکتب والی نجف
یافته‌ایم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول